أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی توفیق توجه و توسل به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو بیش از پیش به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم مهمترین امر دین، مهمترین امر عالم امکان که تمام انوار و خیرات این عالم هستی رو زیر پوشش خودش پوشش داده، مقام ذات و حقیقت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام است. یعنی تمام خیرات و انوار عالم همه از حقایق اهل بیت علیهم الصلاه و السلام سرچشمه گرفته. بنابراین حقایق اهل بیت علیهم السلام به معنای حقیقی دست خداوند تبارک و تعالی در اجراء جمیع امور است. حقایق اهل بیت علیهم السلام منبع جمیع خیرات، منبع جریان جمیع فیوضات تکوینیه و تشریعیه به جمیع عوالم هستی است. این مقام حقیقت اهل بیت علیهم السلام است. عرض کردیم روایات فراوانی در کتب معتبر شیعه به بیانهای گوناگون درباره این مقام، یعنی مقام حقیقت اهل بیت، در اثبات این مقام، در تبیین و توصیف این مقام وارد شده. روایات گوناگون. اینو بنده عرض میکنم اینجا، دلیلهاش در جای خودش باید بیان بشه. من فقط عرض میکنم موضوع رو. اگر کسی در چنین روایاتی خدشه کرد به بیانهایی که دیشب عرض کردم، مثلا گفت این روایات رو جائلین ساختن، غالیان ساختن، این روایات ضعیف السنده، باید بررسی، هر کدوم از این بیانها رو اگر گفت، بدانید که در حقیقت وجودی او مشکلی وجود دارد. یعنی چی مشکلی وجود داره؟ یعنی این که در حقیقت وجودیش یک نقص‌های جدی هست که نمیتواند و نمیگذارد که این فرد زیر بار فضائل اهل بیت بره، بهش اجازه نمیده که مقامات حقیقی اهل بیت رو بپذیره. این مشکل درونی اوست. لذا شما هر آیه قرآنی هم به او بدی تأویل و توجیه میکنه، هر روایت صحیح و سندی هم بدی تأویل و توجیه خواهد کرد، هر نحوهی برای او دلیل اقامه بکنی نخواهد پذیرفت. مثل اینکه مثلا فرض بفهمید خداوند تبارک و تعالی اثبات وجود خدا واضح، ادله مختلف داره، اما کسی که نخواهد بپذیره نمیپذیره، و کسی که نخواهد بپذیرد در یک لباس و هیئت مجنونوار جاهلانه بی سوادانه آشکار نمی شود و بگوید نمی پذیرم. کسی که میخواد توحید خدا رو رد کنه، اول میگه من عالمم، من فهمیدم، من باسوادم، من عاقلم، من قوه استدلال دارم، من چنین و چنان سابقه علمی و اجتماعی و فرهنگی دارم، اما با همه این حرف ها نتیجه تحقیقات من، نتیجه ادله من، نتیجه بررسی های من این شده که خدا وجود نداره. هیچ وقتی کسی نمیاد بگه آه من جاهلم و با جهلم میگم خدا نیست. هر حقی همین آقایون، این قاعده عرض کردم در توحید، در هر حقی همین، هر کسی منکر هر حقی بشود در لباس اهل علم منکر می شود، در لباس اهل عقل، اهل تدبیر، اهل حل و عقد، در این لباس ها میاد منکر میشه حقو. یک انسانی با این پیش فرض که من جاهلم، من نادانم، من بی سوادم، من عقلم محدوده، علمم محدوده، توانایی فهمم کمه، با این لباس نمیاد بگه من مثلا قرآن رو قبول ندارم. میگن خب تو خودت اول اقرار کردی سوادت کمه دیگه، پس رد کردنت هم ارزش نداره چون بی سوادی. خود داری میگی من کم سوادم. پس این توجه داشته باشید. فکر نکنید این موضوع مربوط به این بحثه، مربوط به هر بحثیه. شما الان خود شما که اینجا حضور دارید، هر کسی، هر انسانی و یک سری حقایقی رو چیکار داره؟ قبول داره. یک سری مسلماتی رو شما قبول دارید، در اعتقاداتتون، در افکارتون، در نگاهاتون، در تدبیرهاتون، در روشهاتون. میدونید آقا این مطلب حقه. خب و میدونید یک عده مخالف شما قبول ندارن. اون کسی که حرف شما رو قبول نداره به عنوان یک انسان جاهل با شما رویارویی میکند و شما رو رد میکنه، یا به عنوان یک انسان فهمیده، به عنوان یک نصیحتگر، یک مشفق. اما شما هیچ وقت دست از مسلمات و بدیهیات و قطعیاتتون بر نمیدارید به خاطر اینکه فلانی چون خیلی درس خونده، چون خیلی کتاب خونده، چون سنش بیشتر از منه، چون رفته کشور خارجی درس خونده. اینا که دلیل نمیشه که من دست از یقینیاتم بردارم، که و دلیل نمیشه که شک کنم، نکنه که نعوذ بالله مثلا خدایی نیست، من خیال میکنم خدا هست. نکنه اسلام به حق نیست، مسیحی ها راست میگن. انسان دست از اسلامش بر نمیداره. این همه مسیحی هستن در خارج از ایران و داخل ایران که درس خوندن، تحصیل کردن، مگه کمن؟ چون تحصیل کردن، چون درس خوندن، چون زحمت کشیدن، چون مقالات متعدد نوشتن، کتاب نوشتن، پس من شک میکنم که نکنه اسلام باطل باشه، مسیحیت حق باشه؟ نه. چرا؟ چون من اسلام رو از دهان این و اون که نگرفتم، که من دلیل دارم، برهان دارم بر حقانیت اسلام. هر کسی اون طرف باشه میفهمم که اون فرد چیه؟ یا جاهله، یا منکر معانده، مشکلی داره، یک مشکلی داره به هر حال که نمیپذیره. ولی ادله اسلام به این واضحی، ادله اثبات خدا به این واضحی، و چرا نمیپذیره فرد؟ این موضوع هم مستثنا از این قاعده نیست. اگر دیدید کسی این مقام از مقامات اهل بیت رو نمیپذیره، زیر بارش نمیره، لازم نیست باش بحث کنید، لازم نیست به زور بخواید فرو کنید به فکرش و به مغزش و به علمش این بپذیره که اهل بیت مقامی دارن فوقه. آقا نخیر، رد میکنن، همین امروز رد میکنن. ما میگیم کلینی، ما میگیم کلینی در کافی مثلا روایت نقل کرده، یه دفعه میبینه یکی دو تا سه تا پنج تا روایت نمیتونه چی کنه، میگه کلینی اصلا معلوم نیست این کتاب کافی مال کلینی باشه دیگه. مشکل از جای دیگه، سر از جای دیگه در میاره مشکل. در بحث فضائل اهل بیت هم همینه. ما میگیم آقا امام علیه السلام افضل جمیع مخلوقاته، از همه مخلوقات خدا افضله، کمالات بیشتر داره. فرد نمیخواد اینو بپذیره، چون نمیخواهد این افضلیت را بپذیرد، شروع میکنه اشکال سندی کردن، شروع میکنه اشکال به کتاب کردن، به نویسنده کردن و اشکالات متعدد تاریخی. ما مبنای خودمون رو بسنیم. عرض کردم دیشب ما ادله عقلی داریم. اولا آیات کریمه قرآن داریم، روایات داریم، ادله عقلی داریم، اجماع داریم، اینا رو داریم بر این که اهل بیت علیهم السلام حقیقت وجودیشون قبل خلقت کل مخلوقات خلقت شده و افضل از جمیع مخلوقات خدا هستن و هر کمالی، هر وصفی، هر نوری که هر کجای عالم در هر موجودی یافت بشود، اهل بیت فوق اون کمال را دارند و اون کمال شعاعی از کمالات اهل بیته. این رو ما از روایات و آیات و ادله محکم گرفتیم، رهاش هم نمی کنیم. حالا اگه کسی نمیخواد قبول بکنه، میفهمیم که خود او مشکلی دارد، ما در مبنای خودمون متزلزل نمیشویم. قرار بود امشب روایاتی رو بخونیم، من چند روایت رو تقدیم خواهم کرد. قبل اینکه روایات رو بخونم، این نکته رو عرض بکنم که بنده به حسب تتبع ناقص، واقعا ناقص و فکر ناقصی که داشتم، دیدم روایاتی که دال بر این مطلب است، روایاتی که دلالت دارد بر این که اهل بیت علیهم السلام قبل خلقت کل مخلوقات خلق شده اند، بر این مطلب دلالت دارد. با تتبع ناقص عرض کردم 11 طائفه روایات داریم، نه 11 روایت، 11 طائفه، یعنی 11 عنوان که تحت هر عنوانی روایات متعددی است. 11 طائفه از روایات. مثلا طائفه اول روایاتی است که در اون روایات صریحا آمده اول ما خلق الله، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور پیغمبر بود، نور اهل بیت بود. خود این چندین روایت داره به همین لفظ اول ما خلق الله، اولین چیزی که خدا خلق کرد. طائفه دوم از روایات که باز چندین روایت داره به لفظ تفوق بر کل خلق، اهل بیت فوق کل مخلوقاتن. مثلا در زیارت حضرت امیر علیه السلام در مزار ابن مشهدی این عبارت هست: ففقت به تقدیم کل مبتدع، به خاطر اینکه تو مقدم هستی بر کل مخلوقات، بر تمام مخلوقات فوقیت پیدا کردی، فوق کل مخلوقاتی. دقت بفرمایید تعبیر رو، ففقت، تفوق پیدا کردی، فوقیت پیدا کردی، به تقدیم، به وسیله مقدم بودن، به وسیله تقدیم، یعنی تو تقدیم داری، مقدمی بر کل خلق، تفوق پیدا کردی به وسیله تقدیم. کل مبتدعن، کل مبتدعن یعنی کل چیزهایی که خدا اون چیز رو خلق کرده، بر کل اونا مقدمی. این خیلی تعبیر عجیبه. یا در زیارت جامعه کبیر داره لا یفوقه فائق، لا یفوقه فائقون، هیچ موجودی که فوق باشه و در حال تفوق باشه بر تو نمیتونه تفوق پیدا کنه، یعنی تو فوق کل فائق هستی، بالاتر از هر بالایی، تفوق بر کل مخلوقات داری. یعنی نمیشود مخلوقی باشد کمالی داشته باشد تو نداشته باشی. طائفه سوم روایات به لفظ شاهد بر خلقت خلق، اهل بیت علیهم السلام شاهد بر خلقت مخلوقات بودند. شهادت، نظارت بر خلقت کل مخلوقات. یعنی چی؟ یعنی هر مخلوقی هر زمان خلق شده اهل بیت برای شاهد بودند، پس بودند که برای شاهد بودند، پس بودند، حضور داشتن. از شهادت امام بر کل مخلوقات، بر خلقت مخلوقات. ما کنت متخذ المذلین عضدا، بئس للظالمین بدلا، ما اشهدتهم خلق السماوات ولا خلق انفسهم و ما کنت متخذ المذلین عضدا. ذیل این آیه شریفه، وقتی در اون حدیث امام جواد علیه السلام به محمد ابن سنان حضرت فرمود که ان الله لم يزل متفردا بوحدانيته، خداوند تبارک و تعالی پیوسته یگانه بود در وحدانیتش، یکی بود و در این یکی بودن یگانه بود. ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه صلی الله علیه و اجمعین، سپس خلقت کرد محمد و علی و فاطمه را. فمکثوا الف دهر، ایشان مکس کردند 1000 روزگار. این روایت یعنی چی؟ یعنی اولین مخلوق کیه؟ پیغمبر اکرم حضرت زهرا، حضرت امیر، یعنی 14 معصوم. ایشان 1000 روزگار مکس کردند. ثم خلق جمیع الاشیاء، سپس خداوند خلق کرد جمیع اشیاء رو. جمیع اشیاء بعد اهل بیت خلق شدن. بعد می‌فرماد که و اشهدهم خلقها، خداوند شاهد گرفت اهل بیت را بر خلقت کردن اون جمیع اشیا، یعنی خدا اون مخلوقاتی که خلق کرد اهل بیت شاهد گرفت. اینم طایفه سوم روایات که دلالت میکند بر مقدم بودن اهل بیت در خلقت بر کل مخلوقات. طایفه چهارم طایفه است که میفرماید که اهل بیت مدبر امر خدا هستند، مدبرین امر خدا هستند. اللهم صل علی المدبر لامرک. امر خدا یعنی مشیت خدا، امر خدا یعنی فعل خدا. پیغمبر اکرم مدبر امر خداست، یعنی امر خدا به هر خلقت هر چیزی میخواست تعلق بگیره، مدبر اون امر کی بود؟ اهل تدبیر پیغمبر اکرم. پس مقدم است که مدبر است، چون نمیشه کسی نباشه مدبر باشه. طایفه پنجم طایفه ای است که اهل بیت را به محل مشیت خدا، محل اراده خدا یا خود مشیت خدا توصیف فرمودن. شما میدونید مشیت خدا مقدم بر کل شیء است، نمیشه یک شیئی باشه مشیت خدا بهش تعلق نگرفته باشه. نمیشود مشیت خدا معدوم باشد، مشیت خدا نباشد اما یک شیئی باشه. خب این شیء به چه چیز شیء شده؟ خدا خواسته یا نخواسته؟ این از تحت اراده خدا خارج یا تحت اراده خداست؟ تحت اراده خداست. پس اراده خدا بر کل اشیاء مقدمه. اهل بیت هم محل اراده خدا، ظرف اراده خدا، ظرف مشیت خدا. خداوند مشیتی بدون محل ندارد، اراده‌ای بدون مکان، بدون ظرف ندارد. پس تمام اون روایاتی که میگویند اهل بیت فهمیدن قلوبنا اوعیتون لمشیت الله، چندین روایت، اقلن 7 یا 8 روایت من خودم پیدا کردم، 7-8 روایت کم نیستا، 7-8 روایت زیاده. میگه 7-8 روایت، این طایفه فقط 7-8 روایت به صراحت دارد، جدای از آیات قرآن و ادله عقلی و اجماع و سایر طوائف روایات، همین یه دسته روایات 7-8 روایت داره که اهل بیت فهمیدن قلوب ما محل مشیت خداست. ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم و صادر عما فصل من احکام العباد. مجاهدت و کف الله، ذات و مشیت الله. روایات زیاد داره. ان الله جعل قلب ولیه وکرا لارادته. امام صادق به مفضل فرمود خداوند قلب ولی خودش رو محل اراده خودش قرار داده. تا وقتی اراده خدا بود محل اراده خدا هم بود. این قلب اهل بیت یعنی همون مقام حقیقت اهل بیت، همون مقام ذاتیت اهل بیت. قلب اهل بیت، ذات اهل بیت. همون جوری که اراده خدا بر کل مخلوقات مقدم است، محل اراده که قلب ولی الله است اونم مقدمه بر کل مخلوقاته. طایفه ششم طایفه ایست که اهل بیت علیهم السلام خودشون رو توصیف فرمودن به اسم الله و اسماء الله. باز ما میدونیم اسماء الله به همه اشیا مقدمه. خداوند اولین چیزی که خلق کرد اسماء خودش رو خلق کرد و فرمودن مایم اسماء حسنای خدا. در زیارت حضرت امیر علیه السلام میخونیم السلام علی اسم الله الرضی و وجهه المضی، سلام بر اسم پسندیده خدا و وجه تابان خداوند. طایفه هفتم طایفه ای از روایات است که فرمودن ما حجاب بین خدا و بین مخلوقاتیم. تا زمانی که خلقی بود، خلقی هست، خلقی خواهد بود، ما حجاب هستیم، یعنی ما هستیم و مقدمیم، ما حد واسط بین خدا و خلق هستیم. اینها این روایات همه دلالت بر تقدم اهل بیت بر کل خلق داره. روایات دیگه روایات فراوانی است که فرمودن ما افضل از کل خلایقیم. افضل از کل خلایق باز به معنای تقدمه. امام افضل از کل خلایق است، یعنی نمیشود خلقی باشد، مخلوقی باشد، دارای فضیلتی باشد، امام اون فضیلت رو نداشته باشه. از جمله فضائل خود تقدم در خلقته. نمیشه یه مخلوقی زودتر خلق بشه خدا اول او رو خلقش بکنه. همین فضیلت رو امام باید قوی ترش رو داشته باشه. لذا امام قبل کل قبله، اول از هر اولیست، اول قبل هر اولیست. روایات دیگه باز روایاتیست، طایفه نهم روایات روایاتیست که این لفظ درش آمده که ما حجت خدا بر جمیع خلقیم. نمی شود محجوج باشد حجت نباشد. نمی شود خدا خلقی را خلق بکند اما برای او حجت قرار ندهد، واسطه ای بین خودش و او برای رساندن مرادات خودش به اون خلق قرار ندهد، نمیشه همچین چیزی. لذا فرمودن ما حجت بر جمیع خلقیم. باز در زیارات امیرالمومنین روایات زیاد داره، من یک مثال میزنم از هر کدوم. فرمود والحجه علی جمیع من خلق الله. امیرالمومنین حجت است بر جمیع کسانی که خدا اون کسان را خلق کرده، بر جمیع موجودات حجت است. نمی شود که اون مخلوق باشه اما حجت نباشه. حجت باید باشه، چرا؟ چون فلسفه وجودی و حجت ایجاد رابطه بین خدا و خلق و خلق و خداست. مرادهای خدا رو بگیره به خلق برسونه، خواستهای خلق رو بگیره به خدا برسونه. روایات دیگر، طایفه دهم از روایات، طایفه ای از روایات که فراوان در مصادر متعدد اهل بیت فرمودن ما دستان خدا هستیم، ما دست خدا، ید اللهیم. دیگه اصلا امروزه دیگه معروف و مشهور و از بدیهیات که امیرالمومنین چی آقا؟ ید الله، دست خدا. دست خدا یعنی چی؟ خود امام صادق معنی کردن. کل ما نزل من الله فعلا ایدیهم و کل ما ارجع الله فعلا ایدیهم. دست خدا کسی است که جمیع آنچه از خدا نازل می شود به واسطه او نازل می شود به هر خلقی. پس این دست باید مقدم باشه بر چی؟ کل مخلوقات، که هرچی از جانب خدا می خواد به اون خلق برسه از طریق این دست برسه. پس این دست مقدمه بر کل خلقه. فرمود هرچه از خدا نازل می شود به دستان ایشان است، هرچه از خدا بالا می رود، از خلق بالا می رود به سوی خدا، بازم به دستان ایشان. پس تا زمانی که شما عالم خلق و عالم امکان رو بگیرید برید عقب، چه به صورت عرضی چه به صورت طولی و عمقی، به هر نحوی شما برگردید، چه نفوذ به عمق خلق کنید به صورت کیفی برید داخل، چه به صورت کمی از زمانی برید، قبل خلقت کل مخلوقات اهل بیت علیهم السلام بودن. طایفه 11 روایات طایفه ای است که به لفظ فاتح بودن آمده. الفاتح لما سبق، پیغمبر اکرم فتح کننده است ما سبق را. یعنی چی؟ یعنی هر چی در گذشته بوده، ما سبقه یعنی آن چی که سبقت گرفته است، هر چی در سابق بوده پیغمبر اون چیز را فتح کرده و آغاز کرده. پس قبل تمام قبلی ها بوده که آغاز کننده بوده. لذا فرمود بکم فتح الله، به واسطه شما اهل بیت خدا فتح کرده است. به واسطه خداوند به واسطه شما فتح کرده چه چیزی را؟ عالم وجود را، عالم امکان را، عالم مخلوقات را، خلقت مخلوقات را به واسطه شما خدا فتح کرده. طائفه 12 باز اینا همه یک مفهوم رو میگه این روایات، منتها الفاظ متعدده. اگه کسی میخواد مقام اول و ما خلق اللهی رو در روایات پیگیری کنه، جمیع این الفاظ این مطلب رو بیان فرمودن. طایفه 12 طایفه ایست که به لفظ اکبر و آیات الله فرمودن. امیر المومنین فرمود ما لله آیتون اکبر و منی، خدا آیتی بزرگتر از من ندارد. آیا می شود خلقی باشد آیت خدا نباشد؟ پس این خلق برای چی خلق شده؟ خلق شده که از طریق مشاهده آیات به چی برسه؟ به توحید برسه. لذا مقدم است، افضل است از کل خلق، چون بزرگترین آیت خداست. خداوند اول آیت محبوب تر و بزرگتر خودش را خلق می کند، بعد بقیه مخلوقات رو. خدا فعل را از اشرف به شریف و به مراتب پایین تر شروع می کنه. اول خدا فعل اشرف، شریفترین فعل را انجام می ده. شریفترین فعل خلقت شریفترین مخلوقه. شریفترین مخلوق چیه؟ بزرگترین آیت خداست. خدا اول بزرگترین آیت خودش رو خلق می کنه. پس امیرالمومنین، پیغمبر اکرم، اهل بیت همه چیان بزرگترین آیات خدا هستن که اول خلق شدن. طائفه 13 روایات که من اگر در ابتدای عرض گفتم 11 طائفه، خب دو تا طائفه هم همینجور در بین عرایض آمد به ذهنم. طائفه 13 همه روایات طائفه است که اهل بیت اصلا به صراحت فرمودن نحن الاولون، لفظ اول آوردن، نحن الاولون، ما اول هستیم، ما ایم که اولیم. در کتاب شریف کشف القمه، بشارت المصطفی، امالی مفید و امالی طوسی این روایت هست. امیر المومنین فرمود الا انی عبدالله و اخو رسوله، آگاه باشید من بنده خدا و برادر رسول او هستم، و صدیق الاول، من اولین تصدیق کننده خدا هستم. یعنی هر مخلوقی در اول بدء وجودی خودش، هر خلقی در ابتدای عالم امکان که خدا را تصدیق کرده، قبلش امیرالمومنین تصدیق کرده، من اولین تصدیق کننده خدا هستم. صدقته، من خدا را تصدیق کردم، و آدم و بین روح و جسد، حضرت آدم هنوز خلقت نشده بود، بین روح و جسد بود، هنوز خلقت نشده بود، من خدا را تصدیق کردم. ثم انی صدیق الاول فی امتکم، سپس من اولین تصدیق کننده خدا در امت شما هستم. این تصدیقگری امیرالمومنین نسبت به خداوند که در عالم زمان واقع شده، در عالم اسلام، در بعد از بعثت پیغمبر اکرم، این حقیقت مصدق بودن امیرالمومنین و صدیق بودن امیرالمومنین نیست. این کجاست؟ محله بعدی به تناسب عالم دنیا ظهور کرده. در عالم اسلام هم اولین تصدیق کننده کیه؟ امیرالمومنین. اما قبلش چی؟ آدم بین روح و جسد بود، من اولین تصدیق کننده خدا بودم. بعد حضرت فرمود پشت سرش، ببینید رابطه مقدم حدیث با تالی حدیث، فرمود فنحن الاولون والآخرون، پس ماییم اولها و آخرها، ما اولیم، ما آخریم. یا در دلایل الامامه طبری هست نحن الاولون و نحن الاخرون و نحن الامرون، ما اولینیم، ما آخرینیم، ما امر کنندگانیم، و نحن نور، ما نوریم، ننور الروحانیین، هر روحانیی در عالم هست، هر کسی که با حقیقت روح و حقیقت حیات، حیات ایمانی معنوی عالم، مثل انبیا، انبیا حقیقتا روحانی، انبیا همون، ما نور میدهیم روحانیین را، ما نورانیشون میکنیم، ننور به نور الله، ما به نور الله اونا رو نورانی میکنیم، و نروح به روحه، ما به روح الله اینا رو روحانی میکنیم. فینا مسکنهو، مسکن روح و نور در ماست، مبدأ نور ماییم، ریشه نور ماییم. نمیشود در عالم امکان نوری باشد از غیر مبدأ ما خارج شده باشد، از غیر حقیقت ما خارج شده باشد. این باز دلالت به اولیت اهل بیت داره، سابقه بر کل مخلوقات بودن، که هر مخلوقی بوده نوری گرفته یا روحانیتی کسب کرده از اهل بیت کسب کرده. یا مثلا در کتاب سلیم ابن قیس اصلا تعبیر اینه، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا ظاهر، السلام علیک یا باطن، السلام علیک یا من هو به کل شیء علیم. که این به شکل‌های گوناگون، همین سلامی که خورشید اینجور سلام داد به امیرالمومنین در قضیه رد شمس و غیره، خود همین موضوع مکرر به شکل‌های گوناگون در کتب حدیثی شیعه بیان شده، همین عبارت که امیرالمومنین اول است، آخر است، ظاهر است، باطن است و عالم به کل شیء است. خود همین عالم بودن به کل شیء، عالم به کل شیء، مگه کم چیزیه؟ مقام احاطه، مقام تفوق، مقام شهادت به کل خلق. یک تعبیری هم هست در صحیفه سجادیه، واقعا زیباست، که باز صراحت داره در اولیت اهل بیت. اگه روایات شو تازه ما هر طایفه ای رو میخواستیم بخونیم، جلسه ها طول میکشید. من فقط عرض کردم، من فقط عنوان مطلب رو دارم عرض میکنم، یعنی یک چکیده ای از بحث رو داریم عرض میکنیم، خیلی خلاصه، فقط برای اینکه بدونید ما چقدر روایات داریم در این زمینه، چقدر بیان های گوناگون داریم. در صحیفه سجادی است، حضرت فرمود الحمدلله، سپاس مخصوص خداست، الذی جعل لنا الفضیله بالملکه علی جمیع الخلق، سپاس مخصوص اون خدایی که به ما فضیلت داد. چه فضیلتی؟ فضیلت مالکیت بر جمیع خلق. مالک جمیع خلق، خیلی حرف آقا. بالملکت علی جمیع خلقه، که این رو باید در تفسیر سوره مبارکه هم در مالک یوم الدین میگفتیم، اونجا حالا روزی نشد. الحمدلله الذی جعل لنا الفضیله، سپاس مخصوص خدایی که برای ما فضیلت قرار داد. چه فضیلتی؟ بالملکت علی جمیع الخلق، ما مالک جمیع خلق خدا هستیم. خیلی حرف آقا. بعد فرمود نتیجه گرفت خدا حضرت. حالا ما مالک کل خلقیم، یعنی چی میشه؟ چه نتیجه میگیریم؟ فرمود فکل خلیقتهی منقادتون لنا، پس کل مخلوقات خدا مطیع ما هستن. کل مخلوقات در قبضه چیه؟ اطاعت ماست. همه مطیع ما هستن، همه تحت امر ما هستن. بعد فرمود و سائرتون الی طاعتنا، کل مخلوقات خداوند تبارک و تعالی بازگشتشون به اطاعت ماست. بازگشتشون به، یعنی همه باید ما رو اطاعت کنن. بعد حالا در تعبیر بعدیش که من اینجا ننوشتم اما حفظ هستم، فکر میکنم حفظم، حالا بخونم انشالله که حفظ شدم. اونجا حضرت فرمود که خداوند تبارک، همین ادامه همین دعا، حالا من جمله آخرش رو ننوشتم، فرمود که و سپاس مخصوص خدایی که ما رو اینجور قرار داد که ما محتاج احدی از خلق نیستیم الا خدا. ما محتاج هیچ خلقی نیستیم، وابسته به هیچ خلقی نیستیم، فقط محتاج خداییم. در بعضی روایات داره اغنانا، خدا ما رو غنی کرد، ما غنیتر از این هستیم که بخوایم احتیاج به خلقی داریم، به هیچ خلقی، به هیچ مخلوقی. فرمود خب یعنی چی؟ یعنی افضلیت از کل خلق. یعنی چون بدن امام احتیاج داره، بدن امام احتیاج به غذا داره، احتیاج به زمان مکان داره، بدن زمانی امام احتیاج به زمان و مکان داره، اون چه مقامی از امام است که احتیاج به هیچ خلقی ندارد؟ اون مقامی که قبل کل خلقته، قبل کل مخلوقات است، که احتیاج به هیچ خلقی ندارد، بلکه کل خلق به او محتاجه و او به هیچ خلقی محتاج نیست. یا در کتاب شریف مصباح المتجدد شیخ طوسی تعبیری که امیرالمؤمنین علیه السلام اینطور فرمود، فرمود جعلها الحجج، خداوند تبارک و تعالی انوار اهل بیت را حجت قرار داد، علا کل معترف لهو به ملکت ربوبیه و سلطان العبودیه. خدا انوار اهل بیت را حجت قرار داد بر هر کسی که اعتراف به ربوبیت خدا کرده. حجت بر کل خلق است. دیشب عرض کردم لتکون للعالمین نظیرا، پیغمبر انذار دهنده کل عوالم هستی، انذار دهنده قبل مخلوق باید باشه که بتونه انذار بده او رو. پس مقامی دارن اهل بیت علیهم السلام فوق زمان، فوق مکان، فوق همه. میگن الان بعد طول و عرض و عمق، میگن سه بعد، میگن تا 12-13 بعد کشف کردن، 12-13 بعد، 12 بعد ابعاد، و اینا هر کدوم عالم میبر خودش. نه اینکه امام علیه السلام قبل عالم انسان هاست، قبل عالم اجنه هست، مثلا قبل عالم دنیا، قبل جمیع عوالم هستی است. اونم چقدر؟ به 1000 روزگار افضل است، قابل قیاس نیست. اینه که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است فرمود لا یقاس به آل محمد احد. اللهم صل علی محمد. فرمود اصلا با اهل بیت پیغمبر کسی مقایسه نمی شود. باز در زیارت جامعه کبیره چی میخونیم؟ زل کل شیء لکم، کل آنچه که صدق می کند بران چیز، اسم شیء، چیز، هر خلقی ذلیل شماست، تابع شماست، مطیع شماست. خب کل شیء اگه قرار باشه امام علیه السلام فقط همین مقام دنیوی باشد، همه امام ما خلاصه کنیم در محدود در عالم زمان، خب حضرت آدم چجوری مطیع کامل امیرالمومنین به چه وجه؟ چیزی که در زمان واقع شده تمام شده قابل تغییر نیست. اون اتفاقاتی که قبل خلقت امیرالمومنین افتاد در عالم دنیا، یعنی قبل اینکه عالم امیرالمومنین در عالم دنیا به دنیا بیان، قبل اینکه پیغمبر اکرم به دنیا بیان، اتفاقاتی تو عالم افتاد و تمام شد. اون اشیاء مطیع ما اهل بیت، میفهم کل شی مطیع ماست، ذلیل ماست، در پنجه تصرف ماست. خب اونا که گذشت که، چجوری در پنجه تصرف امامه؟ معلوم میشه امام مقامی دارد قبل اونها. امام فقط این بدن دنیوی نیست، مقامی دارد مقدمه بر همه اونها. همون موقعی که حضرت آدم علی نبی و علیه و السلام میخواست آب نوش جان بفرماید، تحت تصرف امیرالمومنین بود. کدوم مرتبه امیرالمومنین؟ اون مرتبه امیرالمومنین که مقدمه بر کل خلقه، اون نور امیرالمومنین که قبل کل خلق خلقت شده، او مدیر کل عالمه، به اذن الله مدیر کل عالمه، عالمو میگردونه. اگر او اراده نکند، قدم از قدم ملکی نمیتواند بردارد، مخلوقی از جای خوش حرکت نمیتونه بکنه، حتی انبیا باشن، هر موجودی فرق نمیکنه، این قاعده کلیه، هیچ خلقی ازش فروگذار نیست، همه این مخلوقات تحت مقامات اهل بیت و تحت اداره و تدبیر و تصرف و مالکیت اهل بیت هستن. ذل کل شیء لکم. مگه یه نفری بیاد بگه آقا منظور از کل شیء این هستش که کل شیء یعنی همین اشیاء زمان و خودشون، این کل شیء نیست دیگه، چرا بگن کل شیء دیگه؟ امام علیه السلام یه تعبیری به کار ببرن که یک هزارم او هم نمیشه. مثلا کل شیء فرض بکنید کل عوالم چقدره؟ حالا کل اشیایی که زمان امیرالمومنینه به نسبت کل اشیای عوالم هست چند چندمه؟ یک میلیاردم هست. بعد اون وقت این یک میلیاردم رو فرضاً مثال عدد میزنم، این 100 میلیونم رو حضرت میگه کلشه نیست که، این چیزی نیست که، یه خورده ای از عالم هستی تو عالم زمان و مکان تحت تصرف شماست. زل کل شیء، کل شیء نیست. یا قرآن کریم مثلا فرموده ان من شیء الا یسبح بحمده، هیچ شیئی نیست مگر اینکه تسبیح خدا میکنه. شما بگید منظور خداوند از این آیه این هستش که انسان ها اونا مؤمنین تسبیح میکنن، خب اون که دیگه ان من شیء نداره، خدا بگی کل اشیاء تسبیح میکنن، شما میخوای بگی منظور چیه؟ منظور هم مؤمنین هم که تسبیح میکنن. خب مؤمنین چند درصد کل نظام هستی هستن؟ چیزی حساب نمیشن از تعداد، قلیل من عبادی شکر. خدا هم میفرد خیلی کم هن آدم های شکر گذار، آدم های تسبیح گو خیلی کم هن که بخوان به اختیار و اراده خودشون تسبیح بگن. نمیدونم عرض بنده رو گرفتید یا نه، وقتی خدا میفرماد ان من شیئن، هیچ چیزی نیست، یعنی واقعا هیچ چیزی نیست. خداوند مبالغه ندارد، زیاده گویی ندارد، اضافی کلام ندارد، کلام فضولی ندارد. میفرماد هیچ چیه هیچ. امام میفرماد هیچ شیئی نیست که خدا را تسبیح کرده باشد الا این که من و علی به او تسبیح را تعلیم دادیم. احادیث ماست، معلم تسبیح کل تسبیح گویا. خب چجوری تعلیم دادن؟ نبودن و تعلیم دادن؟ با نبودن تعلیم دادن؟ مگه میشه کسی نباشه معلم بشه؟ مگه میشه کسی نباشه واسطه بشه؟ کسی نباشه حجت بشه؟ نمیشه که چنین چیزی. بودن پس انوار اهل بیت بود، مقدمه بر کل خلق و به کل مخلوقاتی که خداوند فرموده در قرآن که کل اشیاء عالم تسبیح میگوید. اون تسبیح رو پیغمبر و امیرالمومنین چیکار کردن؟ آقا تعلیم فرمودن. یا مثلا این حدیث رو توجه بفرمایید، حیفم میاد اینم نخونم، در کتاب اختصاص شیخ مفید، کافی کلینی، کتاب شیخ صدوق و اصول 16 که الان چاپ شده، اصول 16 اصل از اون اصول 400 گانه شیعه مونده، یعنی چاپ شده، بقیهش از بین رفته در طول تاریخ. در اختصاص شیخ مفید، کلینی در کافی و صدوق همه این حدیث رو نقل کردن که حضرت صادق علیه السلام فرمود خداوند خلقت کرد ما رو قبل خلقت کل خلق به 2000 سال، ببخشید به 2 میلیون سال، الف ای الف، به 2 میلیون سال خلق کرد خدا قبل خلقت کل مخلوقات. بعد خود حضرت فرمود ان الله خلق نور محمد صلی الله علیه و آله، خداوند خلق کرد نور پیغمبر را قبل این که خلق بکند آسمان ها و زمین و کرسی و لوح و قلم و بهش و جنت و قبل این که کل انبیا رو خلقت بکنه، قبل خلقت کل، به این صراحت قبل خلقت کل مخلوقات نور پیغمبر رو آفرید. این حدیث در خصال صدوق و معان الاخبار. یا باز مرحوم شیخ طوسی در کتاب مصباح المتجد صراحتا فرمود در وصف خود اهل بیت، امیرالمومنین در وصف اهل بیت، در وصف ائمه علیهم السلام، در وصف خودشون فرمود انشأهم فی القدم قبل کل مزروع و مبروع. خدا در عالمهای قدیم، در عالم قدیم قدم قدمت انشاء کرد، ایجاد کرد اهل بیت رو قبل از خلقت هر مزروع و مبروعی، یعنی قبل از خلقت هر ماده و صورتی، قبل از خلقت هر مخلوقی خدا اهل بیت علیهم السلام رو خلقت کرد. روایات توی این زمینه زیاده. فرمود خدا بود، هیچ چیزی نبود به همراه خدا، پس خلق کرد یا علی من و تو را از نور واحد. پیغمبر اکرم فرمود من و تو را و ذالکه، و این خلقت بود قبل اینکه آسمان ها و زمین رو بیافرینه. یا در یک روایت دیگه صراحت داره، حدیث آخر عرضم تمام، فرمود لا کون قبلنا. خیلی آقا این مقام عظیم، خدا شاهده اصلاً قابل فهم و تصور نیست، خیلی عظیم این جمله، خیلی حرفه. لا کون قبلنا، هیچ کون، کون یعنی بودن، خیلی حرفه، خیلی مفهوم عامیه ها، خیلی مفهوم شاملیه. لا کون، شما بگی خدا چی؟ خدا اصلا کونش با کون ما قابل قیاس نیست که بخواد قبل و بعد خلق بشه، خدا اصلا از دایره این مباحث بیرونه. لا کون قبلنا، هیچ موجودی، هیچ تکون یافته ای قبل ما نبود. یعنی ما چی هستیم؟ ما اول مخلوق خدا هستیم. و بعد روایات فراوان دیگه که لابلای همین روایات بود، من بخش هایشو از روایات رو جدا کردم خوندم، همین روایات خیلی هاش بود. بعد میفرماد خدا خلق رو از نور ما خلقت کرد، اون وقت اول ما رو خلق کرد، وقت از انوار ما سایر مخلوقات رو خلقت کرد. پس همونجور که نور به منیر وابسته است، کل مخلوقات به اهل بیت چی هست؟ بخوان یا نخوان، بفهمن یا نفهمن، وابسته هست. وجودشون وابسته به اهل بیته، بقایشون وابسته به اهل بیته، تطوراتشون، حالاتشون، تغییراتشون، همه وابسته به حقیقت اهل بیته. ببینید این مقام حقایق اهل بیت چه مقام، چه مقامی است، چه جایگاهی تو عالم. اون وقت اون حقیقتی که برای ما اون حقیقت رو حکایت میکنه، همین ابدان امام در عالم دنیاست. چه جایگاهی داره این بدن؟ داره چی رو برای ما حکایت میکنه؟ حالا عرض کردم من اجمال دارم میگم، رد میشم، کی حالا بگیره که چی داریم عرض میکنی؟ اون بحث دیگه ایه. و الا این بدن داره چه حقیقتی رو حکایت میکنه برای ما؟ داره چه جایگاهی رو نشون؟ اون جایگاهی که کونی قبل اون جایگاه نیست، اون چه جایگاهیه؟ اون چه مقامیست؟ چه کاری در این عالمه؟ او حقیقت توحید رو به عالم نشون میده، حقیقت اسماء و صفات الهی رو نشون میده به عالم. خداوند تبارک و تعالی معرفت ما به اهل بیت علیهم السلام رو روز به روز بیشتر بفرماید و به تبع معرفت محبت و جذب ما نسبت به اهل بیت رو بیشتر بفرماید. وقت در زیارات امام عسکری علیه السلام یک تعبیر اینه، حجتون علی الحجج، این همین معناست، حجت الحجج. امام عسکری حجت است بر همه حجت ها، یعنی قبل همه حجت ها، از این تمام انبیا اگر در کنار امام عسکری علیه السلام می بودن، همه دو زانو مثل بنده، مثل یک غلام جلوی امام عسکری علیه السلام می نشستن که اگر حضرت افاضه ای بفرماید کسب فیض کنن. همه انبیا شوخی نیست، نگاه به جمال امام عسکری برای همه انبیا بزرگترین عبادت است. چرا؟ چون این صورت امام عسکری چی رو داره نشون میده به انبیا؟ آقایون انبیا رو با خودمون مقایسه نکنیم، ما نمیفهمیم صورت امیرالمومنین چیست، ما نمیفهمیم جمال امیرالمومنین حکایت کننده چیست، ما نمیفهمیم، انبیا میفهمن اندازه خودشون. اونها نگاه به صورت امیرالمومنین کردن، توحید میبینن، انوار الهی میبینن، اسماء الهی میبینن. اونها در نگاه کردن به صورت امام عسکری علیه السلام لقاء الله براشون رخ میده، شوخی نیست. لقاء الله رخ میدهد. هر کس امام را زیارت کند خدا را فوق عرش زیارت کرده. یعنی چی؟ چون این امام روی زمین حکایت کننده توحید خدا در فوق عرشه. اون مقامات فوق العرشی رو این بدن داره حکایت میکنه، زیارت او زیارت خدا در فوق عرشه. ازا تمام انبیا در محضر امام عسکری، امروز در محضر امام عصر، اگر نبی باشد مثل حضرت عیسی مثلا، مثل حضرت خضر، مثل حضرت ادریس، حضرت یونس، ها این انبیا همه با افتخار، با ذوق و شوق، با وله نگاه به حجت خدا میکنن. عبادت بزرگترین عبادتشون همینه. این که فرمود النظر الى وجه علی عباده، این نه یعنی که حالا عبادت عبادت عبادت، حالا نگاه به صورت امیرالمومنین یک عبادت در عرض بقیه عبادت، نه خیر، این تنوین تنوین تفخیمه. النظر الى وجه علی عبادتون، عبادتون، یعنی تو نمیدونی چه عبادتیه نگاه کردن به صورت علی ابن ابی طالب. عبادتون یعنی و ایو عبادتن، تو چه میدونی چه عبادتیه؟ نگاه به صورت امیرون عبادت است، یعنی جان عبادت است، کنه عبادته، حقیقت عبادته. و ذکرهو عباده، یاد علی ابن ابی طالب، ذکر امیرون عبادت. چه عبادتی؟ ذکر الله، ذکر علی ذکر الله است، ذکر امیرالمومنین تسبیح، عبادت چه عبادتی است؟ ذکر امیرالمومنین عبادتی است، این بالاترین مخ عباداته، ریشه عباداته، منبع عباداته. یاد امیرالمومنین، یاد امام عسکری، یاد اهل بیت، نگاه به اهل بیت. خداوند تبارک و تعالی قرب ما به اهل بیت علیهم السلام رو بیش از پیش بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.